ساعت 8 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود به شما شنوندگان گرامی. در شامگاه دوشنبه 21 اسفند 1402 به مجله خبری تحلیلی ساعت 20 از رادیو فردا خوش آمدید. رضا جمالی هستم میزبان شما. پیش از اعلام و ارائه گزارش ها با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با مشهور خبرها. سپیده.
سپاسگزارم رضا. درود به شما شنونده رادیو فردا. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، ارتش این کشور در حال بررسی احتمال کشته شدن مروان عیسی، فرد شماره 2 در شاخه نظامی گروه افراطی حماس است. بر پایه گزارش‌ها اسرائیل بنابر اطلاعاتی که دریافت کرده بود، شنبه شب کمپ النصیرات را بمباران کرده که در پی آن 5 تن کشته شدند. چنانچه کشته شدن مروان عیسی تایید شود، او ارشدترین مقام حماس خواهد بود که در جریان تهاجم اسرائیل به نوار غزه با هدف نابودی این گروه افراطی کشته می شود. منابع حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، هنوز درباره این گزارش‌ها ابراز نظری نکردند. رویترز می‌نویسد کشته شدن مروان عیسی در صورت تایید می‌تواند مذاکرات برای دستیابی به آتش‌بس موقت را که تاکنون به نتیجه نرسیده پیچیده تر کند. روز دوشنبه با آغاز ماه رمضان، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر خواستار برقراری آتش بس در نوار غزه شد. رادیو فردا با خبر شده که دادگاه انقلاب سمنان روز یک شنبه انیسا فناییان شهروند بهایی را به 16 سال حبس و 15 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرده است. او همچنین به مجازات‌های دیگری از جمله ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی، پرداخت جریمه نقدی و ضبط اموال نیز محکوم شده است. دادگاه انیسا فناییان را تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور، فعالیت آموزشی و تبلیغی و تبلیغ علیه نظام به عنوان اتهامات خانم فناییان مطرح کرده است. این اتهامات در حالی است که به گفته نزدیکان خانم فناییان، او فقط در راستای حقوق کودکان کم بضاعت و محروم از تحصیل فعالیت می کرده. انیسا فناییان اواخر مرداد جاری بازداشت شد و پس از تودیع وثیقه در میانه شهریور آزاد شد. جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی شناسد و مقامات قضایی احکام سنگینی را علیه آنها صادر می کند. امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتشار مطلبی در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان جمعه خونین زاهدان از عدم بازخواست افرادی که آمران و عاملان سپاهی و بسیجی این رخداد خواند انتقاد کرد. مولوی عبدالحمید که پیشتر خواهان محاکمه تمام عاملان این رخداد مرگبار شده بود، در این نوشته از تأخیر در برگزاری دادگاه و همچنین نحوه رسیدگی به این پرونده انتقاد کرده و گفته است که دادگاه با احضار افراد معدودی از ماموران نیروی انتظامی تشکیل شده است. جمعه 8 مهر 1401 در پی تیراندازی نیروهای حکومتی به نمازگزاران معترض حدود 100 تن کشته شدند. در پی این رویداد که با عنوان جمعه خونین زاهدان شناخته می شود، معترضان در مرکز استان سیستان و بلوچستان هر هفته پس از نماز جمعه راهپیمایی اعتراضی برگزار می کند. منابع رسمی اطلاعات بیشتری در مورد این دادگاه و جزئیات آن تا کنون منتشر نکردند و دادگاه حقوقی دعاوی بین المللی تهران در جریان رسیدگی به شکایات صورت گرفته از جمشید شارمحت و گروه تندر، این شهروند دو تابعیتی و دولت آمریکا را به پرداخت بیش از 2,400,000,000 دلار محکوم کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی اعلام کرد که این حکم بر اساس شکایت 116 نفر از کسانی که ادعا می شود خانواده کشته شدگان و آسیب دیدگان بمب‌گذاری در حسینیه سید الشهدای شیرازند صادر شده.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله ساعت 20. ادامه واکنش‌ها به درگیری یک روحانی با زنی در درمانگاهی در قم با یک پژوهشگر تاریخ در این زمینه صحبت کردیم. با گذاری 80% باشگاه پرسپولیس به سازمان ورشکسته تأمین اجتماعی و بر اساس تحقیقات مؤسسه بین‌المللی سیپری در سوئد، صادرات تسلیحات ایران در 5 سال گذشته بیش از 270% افزایش داشته است. بیشتر از اینها در مجله ساعت 20 از رادیو فردا. حسن قریب، دادستان قم، در پی انتشار ویدیویی از درگیری یک روحانی با زنی در یک درمانگاه بدون اشاره به جزئیات از تشکیل پرونده قضایی در این زمینه خبر داده است. در ویدیوی منتشر شده، زنی که نوزادی در آغوش دارد و حجاب از سرش افتاده با روحانی که به طور مخفیانه از او فیلم برداری میکرد درگیر شده است. این اتفاق واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخل ایران به همراه داشته است. در همین زمینه همکارم کیانوش فرید با فاطمه مسجدی، پژوهشگر تاریخ و فعال حقوق زنان در برلین گفتگوی انجام داده و نخست از او پرسیده که اهمیت چنین اتفاقی در شهر مذهبی همچون قم چیست؟
به این دلیل مهم هستش که در یک بستر اتفاق داره میفته که یه شهری که یکی از کانونهای اسلام سیاسی هستش، یکی از کانونهای تشیع سیاسی هستش، در این شهر مدارس علمیه زیادی هستش، تعداد مدارس علمیه خواهران، تعداد طلبه های دختر در این شهر زیاده. بنابراین این شهر به لحاظ ایدئولوژی یک شهریه که بافت اجتماعیش اختصاص داده شده به طبقه حاکم و از این جهت اهمیت داره که این نو ویدئوهایی که میاد بیرون و صحنه هایی رو نشون میده از اینکه رو در رو میشن نسل جوان زنان در این شهر با طبقه حاکم، همون آخوندها، روحانیون، خیلی مهمه که ما به این کنیم که چرا این اتفاقا داره اونجا صورت میگیره. البته یکی از دلایل این که رسانه‌ها به این موضوع دارن اهمیت میدن این هستش که ما باید به یکی دو سال قبل هم نگاه بکنیم.
سوالی بود که من میخواستم از شما بپرسم، فضای قم با اون چیزی که شما توصیف کردین، با توجه به این یکی دو سال اخیر، اعتراضات اخیر بعد از جان باختن مهسا امینی، چه تغییراتی کرده؟
از زمانی که جنبش مهسا اتفاق افتاده، اون هم یکی از شهرهایی بود که در بعضی از مناطق که یک حاشیه شهری هستش میبینیم که اونجا مردان و زنان میان به خیابون و اونجا هم همزمان با این شهرهای دیگه تظاهرات خیابونی اتفاق میفته. مسئله مثلا حمله شیمیایی به مدارس دخترانه بود که چند ماه زودتر از بقیه شهرهای دیگه ایران این اتفاق در قم میفته. و جالب اینجاست که در این چند ماهی که این حملات شیمیایی صورت میگرفت، هیچ نیروی انتظامی یا سپاه هیچ وقت نتونست عاملان این حملات رو شناسایی بکنه و به مردم اعلام بکنه. ولی اینجا میبینیم که به محض اینکه رو در روی یه دختر جوان که بدون اینکه اصلا خودش متوجه بشه حجاب از سرش افتاده توی بیمارستان هستش و بچهش مریضه و به هزار تا چیز داره فکر میکنه به جز حجاب، یه مرتبه یه روحانی جوان میاد و میخواد که از اون صحنه یه تصویر بگیره به عنوان جرم. و خب میبینیم که چطور اون زن جوان رو در رو میشه و در واقع از خودش دفاع میکنه و میخواد جلوی این کار رو بگیره. خیلی جالبه که سپاه پیداش میشه و میاد میگه که آره این کاری که این خانم کرد فعل حرامه و برخوردی هم که با اون روحانی کرد برخورد خشونت آمیز بوده.
و حالا اینجا فقط یه سوال، برخوردهای نیروی امنیتی در موارد مشابه چطور بوده در شهر قم؟
به طور کلی برخورد نیروهای امنیتی در قم بسیار خشن و تند هستش، به این دلیل که به هر حال یک فضای سنتی و مذهبی داره و خیلی برای سپاه و نیروهای انتظامی مهم هستش که حفظ کنن این فضای سنتی و مذهبی رو برای طبقه حاکم. و وقتی اینا میان دستگیری بکنن زنها رو، حالا من مورد خودم رو مثال میزنم، خیلی شوک برانگیز بود هم برای خودم هم و هم برای خانواده، به این دلیل که حالت این بود که میخوان بیان مثلا یه آدم تروریست رو بگیرن، نه یه فعال زنان. من فکر میکنم هنوز اون فضای خفقان و تندروی از جانب نیروی انتظامی و سپاه هستش، برای اینکه فکر میکنن این فضا فضای قومه و نباید شکسته بشه و میخوان هنوز اون الوهیتی که خودشون توهم آمیز برای ساختن نشکنه و باقی بمونه.
گفتگویی بود با فاطمه مسجدی، پژوهشگر تاریخ و فعال حقوق زنان در برلین. اما محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، از واگذاری 80% سهام باشگاه پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری بابت رد دیون و سایر تکالیف دولت خبر داد. واگذاری سهام باشگاه پرسپولیس به نهادهای زیرمجموعه وزارت کار و رفاه اجتماعی در حالی است که صندوق‌های بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی در آستانه ورشکستگی قرار دارند و در سالهای گذشته درباره وضعیت مالی آنها بسیار هشدار داده شده است. در همین زمینه با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، گفتگو کردم.
معمولا در شرایطی مثل این مورد دولت ابتداعا میبایستی ثبات مالی داشته باشه، یعنی درآمدهاش به اندازه کافی باشه، رو به افزایش باشه، هزینه‌هاش رو به کاهش باشه. منتها ما می‌دونیم که این دولت ترازنامه که به هر حال در بودجه بازتاب پیدا می‌کنه شامل یک درآمد کاهنده است به قیمت ثابت و یک هزینه‌هایی که به هر حال به دلیل بی‌انضباطی و رانت و فسادی که داره اون برش ناپیدا و بسیار گسترده است. بنابراین این ابزارهای از قبیل فروش دارایی‌ها به این شکل نمیتونه مشکلات دولت رو حل بکنه، دولتی که الان کسر بودجه شدیدی داره. و البته اگر دولت نبود و شرکت بود باید ورشکسته اعلام می‌شد. منتها اینجا دولت در واقع اگر قرار است به شکل متعارف حرکت بکنه، کار بکنه، طبیعتاً میبایست یک دارایی که دارای ارزش فزاینده هست رو واگذار بکنه به طلبکار خودش که اینجا به اصطلاح تأمین اجتماعی است. خب ما میدانیم که باشگاه پرسپولیس یک دارایی یا یک شرکتی نیست که دارایی‌های اون دارای ارزشی مطابق با بازار و رو به افزایش باشه.
آقای علوی، در این میان این بحث خریدار باشگاه پرسپولیس هم بحث برانگیزه، چرا که خود سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی وضعیت چند و مناسبی ندارن و گفته شده که بخشی از منابع مالیشون رو هم از دولت تأمین میکنن. پس این واگذاری چقدر توجیه اقتصادی داره؟
به عقیده خود مقامات حکومتی اغلب صندوق‌های بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی ورشکسته هستن و این نکته پنهانی هم نیست، در واقع توافق وجود داره. بنابراین این تبدیل میشه به یک بازی و اونم اینکه یک واحدی که کسر بودجه شدید داره در بحران اقتصادی از یک دارایی که ارزش چندانی رو نداره واگذار میکنه به یک واحدی که به هر حال از ورشکستگی یا از ریسک ورشکستگی رنج بره. اینجا تنها یک جابجایی صورت گرفته بدون اینکه مشکل حل بشه. چرا میبایست یک دارایی که ارزشی بیش از اون بدهی یا حدود بدهی واگذار بشه؟ حال اینکه چنین نیست. اون چیزی که هست به نظر میاد یک در واقع تراکنش سوری باشه روی کاغذ و اثر اقتصادی چندانی نداشته باشه. اون چیزی که صورت میگیره اینه که روی کاغذ گویا دولت بدهیاشو پرداخته، منتها مشکلات اقتصادی رو حل نمیکنه، بلکه یک امر سوری است برای پنهان کردن مشکلات. و این البته چندان شگفت‌آورم نیست، چون دولت الان بسیاری از کارهایی که میکنه نمایشی است و به روی کاغذ طبق قانون برای اجرای قانونه، اما در عمل نمیتونه مشکلات حل کنه. تو این مورد هم باید انتظار داشت که صندوق‌های بازنشستگی به دلیل اینکه دارایی که ما اینجا اسمش رو می‌ذاریم باشگاه پرسپولیس ارزشی نداره، زیر بدهی بیشتری، زیر بحران‌های بیشتری سرخم کنه و در نهایت دوباره مجبور بشه از دولت پول قرض کنه و این تبدیل میشه به یک چرخه، یک دور باطری که به هر حال ادامه داشته تو این سال‌ها، اما به نظر میاد در آینده باز هم بر عمق اون افسوده بشه.
آقای علوی، پیرو پاسخ شما، برخی سایت‌های داخلی در ایران میزان بدهی پرسپولیس رو چیزی حدود 2.5 میلیون دلار برآورد کردند. در بحث باشگاه‌داری هم در ایران اونطور که کارشناسان اقتصادی میگن صرفه اقتصادی نداره و با ریسک بالای اقتصادی ارزیابی میشه. خب حالا یک باشگاه بزرگی مثل پرسپولیس با این میزان بدهی، این جابجاییش به یک سازمانی که خودش هم مشکل اقتصادی داره چقدر کمک خواهد کرد به چنین باشگاهی که حامیان چند میلیون نفری در سراسر ایران داره؟
این جابجایی به هیچ وجه نمیتونه به هر حال به باشگاه پرسپولیس کمکی بکنه. چرا؟ برای اینکه به یه واحدی واگذار شده که اون خودش از ورشکستگی یا بحران ورشکستگی رنج میبره. مقایسه کنیم با باشگاه‌های اروپایی که واگذار میشن فرضاً به برخی از مقامات یا باشگاه‌های شیخ‌نشین‌های جنوب خلیج فارس یا پادشاهی سعودی، که می‌بینیم اونا با یک به اصطلاح پول پرقدرت تزریق می‌کنن به این باشگاه، نیروهای جدیدی رو می‌خرن، قراردادهای بالایی رو می‌بندن، بعد با اسپانسرهای بهتری رو پیدا می‌کنن و با بازاریابی گسترده اون باشگاه رو به سود می‌رسونن. در شرایط فعلی اقتصاد ایران که نه تنها باشگاه پرسپولیس بلکه به هر حال اقتصاد ایران در چنبره تحریم‌ها، انواع تحریم‌هاست و اساساً بین‌المللی نشدن و نمی‌تونن از سازوکارهای مربوط به تأمین مالی بین‌المللی یا خرید بازیکن یا فرضاً بازاریابی استفاده بکنن، به نظر نمی‌رسه باشگاه پرسپولیس بتونه کمکی به صندوق‌های بازنشستگی بکنه، بلکه بر بدهی اون افزوده میشه و در نتیجه باید انتظار داشت همین مستمری اندکی که پرداخت میشه به مستمری بگیران خرج این بشه که حفره‌هایی که در باشگاه پرسپولیس وجود داره به لحاظ مالی و اقتصادی پر بکنه، برای اینکه دولت به هر حال به نوعی فرار بکنه از زیر بار مسئولیت‌های خودش.
گفتگویی بود با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، درباره موضوع واگذاری 80% باشگاه پرسپولیس به سازمان تأمین اجتماعی. اما مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح در استکهلم در سوئد به نام سیپری در تازه‌ترین گزارش خود درباره خرید و فروش تسلیحات در جهان اعلام کرده که واردات تسلیحات به کشورهای اروپایی طی 5 سال گذشته تقریبا 2 برابر شده و این روند با جنگ اوکراین هم تقویت شده است. این در حالی است که در سالهای اخیر صادرات تسلیحات توسط روسیه بسیار کاهش داشته است. همچنین سیپری گزارش داده که صادرات تسلیحات ایران در 5 سال گذشته حدود 276% نسبت به دوره 5 سال قبل از آن افزایش داشته است. نخست گزارش مصطفی خلجی رو در این باره بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس مسائل نظامی گفتگو کردیم.
گزارش سالانه مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح در استکهلم، معروف به مؤسسه سیپری، درباره خرید و فروش سلاح در سطح جهان که مربوط به سال 2023 است، امروز منتشر شد. یکی از مهمترین نکات این گزارش که خود سیپری بر آن تاکید کرده، این است که اکنون در دوره‌ای به سر می‌بریم که اروپایی‌ها بیش از ساکنان دیگر قاره‌ها به خرید و انبار کردن سلاح می‌پردازند، به طوری که در فاصله سال‌های 2019 تا 2020 واردات تسلیحات به اروپا نسبت به 5 سال گذشتهش 94% افزایش یافته، یعنی تقریباً 2 برابر شده است. یکی از مهمترین عوامل این پدیده جنگ اوکراین است، به طوری که یافته‌های مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح در استکهلم نشان می‌دهد اوکراین به 4مین واردکننده بزرگ تسلیحات در جهان تبدیل شده است. کاتارینا جوکیچ، کارشناس در مؤسسه سیپری، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه این پدیده را تایید کرده و گفته که این افزایش خرید سلاح در اروپا تا حد زیادی به دلیل جنگ در اوکراین است. پس از اوکراین، سایر کشورهای اروپایی نیز واردات تسلیحات را افزایش دادند و آمریکا به عنوان بزرگترین صادرکننده تسلیحات در جهان سهم اصلی را در فروش تسلیحات به کشورهای اروپایی ایفا کرده است. این افزایش واردات از آمریکا این گونه توضیح داده شده که اکثر کشورهای اروپایی عضو ناتو و شریک در توسعه تجهیزات نظامی مانند جت جنگنده F-35 هستند. همچنین این جهش در واردات تسلیحات از ایالات متحده نشان دهنده شتاب زدگی اروپایی ها برای دستیابی به سلاح در سریع ترین زمان ممکن ارزیابی شده، حتی اگر به قیمت عدم تمرکز بر توسعه سیستم های نظامی جدید خود باشد. اما نکته مهم دیگر گزارش امسال سیپری کاهش صادرات تسلیحات روسیه است. روسیه که مدت ها دومین صادرکننده بزرگ تسلیحات در جهان بوده، دیگر چنین جایگاهی را در اختیار ندارد. گزارش سیپری نشان می‌دهد که صادرات این کشور بین سال‌های 2014 تا 2023 به میزان 53% کاهش یافته است. مسکو نه تنها سلاح کمتری صادر می‌کند، بلکه اکنون کشورهای کمتری نیز خریدار سلاح روسیه هستند، به طوری که روسیه در سال 2019 به 31 کشور جهان سلاح صادر می‌کرد، اما این تعداد در سال 2023 به 12 کشور کاهش یافته است. کارشناس مؤسسه سیپری گفته که تغییرات مهم سیاست‌های چین به عنوان مشتری اصلی سلاح روسی در این میان تاثیرگذار بوده و پکن در سال‌های اخیر بر تولید سلاح داخلی تمرکز کرده است. نکته دیگری که در گزارش سیپری اهمیت یافته، افزایش شدید صادرات سلاح از سوی جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی در 5 سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل از آن 276% افزایش صادرات داشته است. عمده خریداران سلاح ایرانی به ترتیب روسیه، ونزوئلا و شبه نظامیان حوثی یمن بودند. در جریان تهاجم روسیه به اوکراین فاش شد که مسکو پهپادهای تهاجمی شاهد را از ایران خریداری می‌کند. سیپری گزارش داده که روسیه برای تأمین نیازهای تسلیحاتی در درجه اول به صنعت تسلیحاتی خود متکی است، اما با این حال در سال‌های 2022 و 2023 علاوه بر پهپادهای ساخت ایران، موشک‌های بالستیک را از کره شمالی وارد و تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه پیونگیانگ را نقض کرده است. جمهوری اسلامی با وجود افزایش صادرات تسلیحاتی وارد کننده عمده در تسلیحات نبوده است و بر اساس گزارش سیپری عمده ترین سفارش تسلیحاتی تهران در سال گذشته مربوط به هواپیماهای جنگی روسیه بوده است.
گزارش مصطفی خلجی بود درباره افزایش صادرات تسلیحات ایران در 5 سال گذشته. در همین زمینه همکارم همان اسگری با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، گفتگو کرده و نخست از او درباره زمینه افزایش صادرات جنگ افزار از سوی ایران پرسیده.
صادرات ایران در بازه زمانی 2014 تا 2018 0.1% بوده، یعنی بسیار کم، و این در بین سال 2019 تا 2023 شده 0.2%. این ارقام با توجه به درصد افزایش نشون میده که مثل این که خیلی بالاست، ولی اگه این رو از نظر ارزش تسلیحات در نظر بگیریم و حتی مقایسه بکنیم مثلا با کشورهای همسایه ایران یا در خاورمیانه مثل اسرائیل و ترکیه، بسیار کمه. ایران جزء معاهده تجارت تسلیحات نیست، این رو امضا نکرده و خارج از این معاهده است، و در این حال میدونیم که در ارتباط با قطعنامه 2231 ملاحظات و به طور کلی تحریم هایی رو که برای خرید و فروش تسلیحات برای جمهوری اسلامی وجود داشت، اون هم برداشته شده. بنابراین داره سعی میکنه که صادرات تسلیحاتش رو تا اونجایی که میتونه اضافه بکنه. تسلیحاتی رو که تولید میکنه تکنولوژی در سطح بسیار بالا نیست، ولی از نظر قیمت بسیار بسیار مناسبه، به همین جهت که مشتری بسیار خوبی مثل روسیه داشته.
در همین گزارش هند بزرگترین وارد کننده تسلیحاتی در سطح جهان معرفی شده. خب در سالهای گذشته ما گزارش‌هایی رو درباره برنامه فضایی این کشور خونده بودیم و انتظار می‌رفت که هند خودش بتونه تسلیحاتش رو تولید بکنه. این حجم از واردات تسلیحات از سوی هند رو چطور میشه توضیح داد؟
جدا از این که هند توانایی اون رو داره که بخشی از تسلیحاتش رو خودش تولید بکنه، ولی در ارتباط با تکنولوژی پیشرفته و سلاح‌های پیشرفته، این در مورد همه کشورها، کشورهای حتی پیشرفته مثل آمریکا هم صدق میکنه، اینها از کشورهای دیگر وارد میکنن برای اینکه یا در اون زمینه خاص اون سلاحایی رو که نیاز دارن صنایع دفاعی اینها نمیتونه تولید بکنه، یا اینکه ارزانتر هست که از کشورهای دیگه. به همین جهتی که هند وارداتش بالا رفته، برای اینکه به هر حال در جایی قرار گرفته که بایستی در اقیانوس هند به طور کلی توان لازمه رو داشته باشه. هم قابل توجیه و هم وارداتش قابل توجیه بیش، برای اینکه راحت‌تر، ارزان‌تر هست برای برخی از تسلیحات. همه این کشورها این کارو میکنن. برای نمونه داریم که مثلا ترکیه ناو تولید میکنه برای پاکستان. پاکستان خودش این توانایی رو داره، حتی در موارد سلاح و تجهیزات با چین تولید میکنه، ولی در این مورد خاص به احتمال قوی به صرفه بوده برای پاکستان که از ترکیه ناو بخره.
در بخشی از گزارش سیپری آمده که کشورهای حوزه خلیج فارس برای مقابله با تهدیدات حوثی‌های یمن و مقابله با نفوذ ایران حجم واردات تسلیحاتیشون را افزایش دادن. به چه دلیل از دید این کشورها در سالهای اخیر تهدید تهران تشدید شده؟
حوثی‌ها خوب برای امارات و همینطور به ویژه برای عربستان سعودی اون تهدیدشون مهمه، ولی فعلا یه حالت آتش بس است. و از طرف دیگه خوب میدونیم که عربستان تقریبا روابطشو داره بهتر میکنه و سعی میکنه که بهتر از گذشته باشه با جمهوری اسلامی، ولی به طور کلی در حیطه نظامی به رغم این که شما ممکنه روابط بسیار خوبی به برخی از کشورهای همسایه اطراف داشته باشین یا همزیسته مسالمت آمیز داشته باشید، ولی اون تهدیدات بالقوه رو باید در استراتژی نظامیتون در نظر بگیریم و بر اون مبنا طرح‌های نظامی بریزید، تهیه بکنید و سلاح و تجهیزات لازم برای روز مبادا. به همین جهتی که کماکان ایران رو، یعنی جمهوری اسلامی رو، کشورهای اون سوی خلیج فارس تهدید می‌بینم.
بازار تلفن شوی سوری
روهر
داشته شده عشق یاوان سعدی
کرمانشان کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قوم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
و گزارش پایانی مجله ساعت 20 این که هوای آلوده، پیاده‌روهای پر از دست‌انداز و پارک‌های معدود هم نباید باعث این بشه که مانعی برای پیاده‌روی ما بشه. کمی وقت بگذاریم و فضای مناسب پیاده‌روی رو پیدا کنیم تا از شهرداری منطقه بخواهیم تا اونها رو برامون فراهم کنه. چرا؟ دلیلش رو در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
از پیاده‌روی منظم و دوری از صفحه کامپیوتر و تلویزیون گرفته تا رفتن به باشگاه، لذت بردن از کلاس‌های ورزشی یا حتی زودتر پیاده شدن از اتوبوس برای قدم‌های بیشتر، هر کدوم از اینها اگه کمک کنه که تعداد قدم‌های شما بالاتر از 9700 قدم ثبت بشه، میتونید امیدوار باشید که خطر بیماری قلبی و مرگ زود هنگام از شما دور شده. تحقیقات جدید نشون داده که مهم نیست که این 10,000 قدم رو پیوسته گام برمی‌دارین یا وسطش میشینید و گپ میزنید و چایی مینوشید. مهم حرکت کردنه. هر جا با هر شرایطی که شما راحت باشید اما راه برید. این مطالعه که در مجله بریتیش جورنال آف سپورت مدیسن منتشر شده نشون داده که هر قدم اضافه بالای 2200 قدم در روز این خطرات رو کاهش میده و کمترین خطر مرگ زود هنگام بین افرادیه که 9000 تا 10500 قدم در روز برمیدارن. این مطالعه که توسط دانشگاه سیدنی انجام شده، داده‌های بیش از 70,000 نفر با سن حدود 61 سال در بریتانیا رو تجزیه تحلیل کرده. برای این تحقیق شرکت کنندگان به مدت 7 روز از شتاب سنج استفاده کردند تا سطح ورزش خودشون رو اندازه‌گیری کنند. بعد از 7 سال پیگیری، 1633 مرگ و 6190 رویداد قلبی عروقی مثل حمله قلبی یا سکته ثبت شده. این مطالعه نتیجه گرفته که بین 9000 تا 10500 قدم در روز خطر مرگ زودرس رو تا 40% و خطر حمله قلبی یا سکته رو تا 20% کاهش میده. این نتایج همینطور نشون داده که فقط کافیه بالاتر از 2200 قدم در روز بردارید. مهم نیست چند ساعت میشینید یا تحرک ندارید، اما هر چقدر بیشتر از 2200 قدم در روز بردارین، فواید قدم برداشتن بیشتر میشه و شما زندگی سالمتر با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و خطر سکته مغزی رو در پیش رو خواهید داشت. پس تا میتونید راه برید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به پایان مجله ساعت 20 رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود. بدرود.